عالی صلح افغانستان امیدوار است که طالبان در خصوص پیشنهاد صلح حکومت این کشور پاسخ قناعت بخش بدهند و برگزاری نشست فوق العاده امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد بحران غوطه شرقی. سلام، خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. گزارش های خبری ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا از ستار فروغ میشنویم که مهمترین های این مجله خبری کدام ها اند.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی از ایجاد یک اجماع ملی و بین المللی در مورد صلح و مصالحه در افغانستان سخن زده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حمله امروز در کابل یک کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته است. و سخنان دیروز رئیس جمهور روسیه نگرانی های ناتو، صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور آمریکا را به همراه شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت این کشور در راستای صلح و مصالحه به یک اجماع در سطح ملی و بین المللی دست یافته است. محمد اشرف غنی سخن را در مصاحبه با تلویزیون CNN گفته است. آقای غنی در پاسخ به این سوال که چرا اکنون پیشنهاد پر از انعطاف را به طالبان مسلح مطرح کرده است گفت: Our society is
a consensus now. Our women جامعه ما به اجماع رسیده است. زنان این کشور، تمام گروه های قومی و احزاب سیاسی در زمینه نیاز برای جستجوی راه های برقراری صلح متحد شدند و به همین اندازه ما اجماع بین المللی داریم که ما را حمایت می کند. مهمتر از همه این که جهان اسلام و عالمان دین حالا برخلاف حمله های انتحاری و خشونت هایی که در فرهنگ و تمدن اسلامی ریشه ندارند صحبت می کنند.
رئیس جمهور اشرف غنی روز چهارشنبه در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را پیشکش کرد و در چارچوب آن برخی از پیشنهادات را در زمینه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح ارائه کرد. آقای غنی همچنان به مسئله به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی اشاره کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حمله امروز در کابل یک کودک 6 ساله کشته شده و حدود 15 تن زخم برداشتند. وحید مجرو سخنگوی این وزارت به رادیو سلی گفت زخمیان این رویداد به شفاخانه ها انتقال شده و تحت تداوی قرار دارند.
حادثه ناگوار که امروز صبح در حوزه نهم شهر کابل واقع شد و متاسفانه یک کودک 6 ساله شهید و 14 تن دیگر از هموطنان ما زخمی شد. بر فعلا تمام اهتمامات صحی روی دست گرفته شده. یک تعداد از زخمی ها که نیاز به عملیات داشت در عملیاتخانه هستند. امید بر خداست که انشاءالله تلفات زیادی بیشتر نشه.
با گفته پلیس کابل این حمله با استفاده از یک موتر نو سوزوکی هنگام در منطقه قابلبای ناحیه نهم شهر کابل صورت گرفت که یک کاروان نیروهای خارجی از محل عبور میکرد. مسئولیت این حمله را تا حال کس و یا گروهی به دوش نگرفته است. مقام های محلی ولایت روزگان میگویند که از میان حدود 25 مسافر ربوده شده 10 تن آنها هنوز هم در قید طالبان مسلح هستند. طالبان این مسافرین را روز سه‌شنبه در مسیر شهرهای روزگان کندهار با خود بردند. محلی اروزگان میگوید که تلاش های ادامه دارد تا متبقی مسافرین نیز رها شوند. اداره محلی اروزگان گفته که 6 تن از این افراد در روز اول و 9 تن دیگر روز پنجشنبه در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی آزاد شدند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان گفت: اداره ولایتی روز پنجشنبه دست به کار شد و با استفاده از نفوذ بزرگان قومی 9 تن دیگر نیز از قید مخالفان مسلح رها شدند. اکنون 10 نفر در نزد مخالفان مسلح گروگان هستند. طالبان مسلح ادعا کردند که آنها از میان افراد بازداشت شده 5 تن را به شمول دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان رها کردند. آقای نایاب اما بازداشتش را از سوی طالبان رد می کند. انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد سخنان اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز نگرانی کردند. ناتو هم در این مورد نگرانیش را بیان کرده است. پوتین گفته است که روسیه یک تعداد سلاح‌های جدید اتمی را ساخته است و یا در حال ساختن این اسلحه می باشد. در یک بیانیه حکومت جرمنی که امروز نشر شد آمده است که مرکل و ترامپ گفتند که این سلاح‌ها بر تلاش‌های کنترل سلاح در سطح بین المللی تأثیر منفی میگذارد. صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور آمریکا از طریق تلفن صحبت کردند. در یک آتش سوزی در یک کلینیک تداوی معتادین مواد مخدر در باکو پایتخت آذربایجان حداقل 25 تن جان دادند. این حریق اوایل امروز رخ داده است. مقام ها قبلا گفته بودند که دست کم 30 تن در این حادثه جان دادند. به اساس معلومات وزارت های صحت داخله و حالات اضطراری آذربایجان 30 بیمار نجات داده شدند و 4 تن در شفاخانه بستری شدند. بررسی های ابتدایی نشان می دهد که این آتش سوزی در نتیجه شورتی برق رخ داده است. و روسیه دو محافظ سرحدی اوکراین را در بدل رهایی دو محافظ سرحدی روسیه به اوکراین سپرد. روسیه این محافظان سرحدی اوکراین را در اکتبر پارسال بازداشت کرده بود. به اساس گزارش این تبادله امروز در نزدیک محل تلاشی هوب تیفکا در امتداد سرحد اوکراین و روسیه صورت گرفته است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از این خبر استقبال کرده و در فیسبوک نوشته است که کیف به هر تلاش ممکن در زمینه رهایی مسئول سایر شهروندان اوکراین که در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین تحت کنترل جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین و یا در روسیه نگهداری می شوند ادامه می دهد. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه تایید کرده است که دو محافظ سرحدی اوکراین را تسلیم کرده است.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که طالبان در خصوص پیشنهاد صلح حکومت این کشور پاسخ قناعت بخش بدهند.
طرف طالب هاست که باید با تمام مسائلی که برشان راجع شده باید جواب داشته باشند. امی که زد نمیشه، ای هم جای دقت است، جای نگرانی وجود نداره.
از پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی به طالبان 3 روز گذشت. چرا طالبان تا هنوز رسما موضعشان را اعلام نکردند؟
طالبان تصور نمی کردن که دفتن دولت افغانستان به رئیس جمهور افغانستان چنین مسئله را با تمام وضاحت برای جانب مقابلش پیشنهاد بکنه. طالبان حتما زمان نیاز دارن و موضوع را بررسی خواهد کردن و باز اکسلا برد شد.
ادعای رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
متهم اینه که در گذشته ها متهم است به تخطی حقوق بشر، در ارگان های دولتی هستن نمازان متاسفانه.
و برگزاری نشست فوق‌العاده امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد بحران غوطه شرقی. سلام، خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که طالبان در خصوص پیشنهاد صلح حکومت این کشور پاسخ قناعت بخش بدهند. حبیبه سرابی معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که از طالبان انتظار دارند تا موضعشان را در این مورد روشن سازند. سازمان ملل متحد و 20 کشور از پیشنهاد صلح روز چهارشنبه رئیس جمهور غنی به طالبان پشتیبانی کردند، اما طالبان به گونه فوری و رسمی در این مورد واکنش نشان ندادند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که دولت امیدوار است طالبان طرح صلح را رد نکنند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید پس از مطرح کردن پیشنهادات تازه رئیس جمهور غنی در مورد صلح با طالبان، حالا نوبت این گروه است که با جواب قناعت بخش موقفشان را مطرح کنند. خانم سرابی که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت این که طالبان تا حال پیشنهادات جدید رئیس جمهور را رد نکردند قابل دقت است.
و حال طرف طالب هاست که باید با تمام مسائلی که برشان راجع شده باید جواب داشته باشند، جواب قناعت بخش بر مردم افغانستان، بر ملت افغانستان، و ما منتظر این اقدام هستیم. امی که ذات نمیشه ایم جای دقت است. یعنی باید این مورد دقت کرد و جای نگرانی وجود نداره.
سرابی همچنان میگوید صلح یک پروسه طولانی است و در این باره بیشتر به عجله نیاز نیست. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه در آغاز دومین نشست پروسه کابل گفت اگر طالبان به صلح بپیوندند دولت آماده است این گروه را به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد. بیرون کردن نام طالبان که به پروسه صلح میپیوندند از لیست‌های سیاه و تامین امنیتشان از موارد دیگر پیشنهادات رئیس جمهور غنی به طالبان است. آقای غنی با مطرح کردن این پیشنهادات همچنان گفت حکومت آماده است بدون قید و شرط گفتگوهای صلح با طالبان را آغاز کند. هرچند پس از این اظهارات برخی رسانه‌های خارجی پیام‌هایی را در این باره به نقل از طالبان نشر کردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز جمعه به رادیو آزادی گفت تا حال آنان هیچ موقف تازه در برابر سخنان محمد اشرف غنی ندارند. از سوی هم یک روز پیش شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفته است اگر طالبان خارج از آجندای ما پیشنهاد دارند میتوانند آن را در گفتگوهای صلح مطرح کنند. در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان انتظار دارد که طالبان به پیشنهادات صلح رئیس جمهور این کشور جواب رد ندهند.
امید ما است که رد نشوه و تا طالبان بر پروسه صلح یک جای شوند، چون این اساسی ترین را به پایان دادن در جنگ در افغانستان است.
این که اگر طالبان این پیشنهادات را رد کنند حکومت چه موقف اختیار خواهد کرد، آقای فیصل در این باره چیزی نگفت اما تاکید کرد که طالبان باید از فرصت به میان آمده استفاده کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
طوری که در گزارش پارسا هم آمد، حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که امیدوار است طالبان در خصوص پیشنهاد صلح روز چهارشنبه رئیس جمهور غنی به این گروه پاسخ قناعت بخش بدهند. فرشتن نگاه در همین مورد نظر نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را پرسیده است.
شورای صلح نظر خودش دارد، نظرشان قابل احترام است و من فکر میکنم که طالبان تصور نمیکردن که دفتن دولت افغانستان برای جمهور افغانستان چنین مسئله را با تمام وضاحت برای جانب مقابلش پیشنهاد بکنه. طبیعتاً طالبا هم باید موضوع را تحلیل بکنن و در نتیجه تحلیل از او تصمیم اتخاذ بکنن که چی میکنن. بعقیده ما طالبا حتما زمان نیاز دارن و موضوع را بررسی خواهد کردن و باز اکثر عمل شد.
طالبا همیشه پس از عملات که انجام میتن و یا اظهارات که مقامات امریکایی یا مقامات افغانستان میداشته باشن عکس العمل فورا نشان میتن، اعلامیه ها را پخش میکنن. در این وقت دلیل اصلی سکوت از اینا چیست؟ اینا با
که این مسئله با مسائل قبلی کاملا تفاوت داره، به این معنا که طالبا میتونه به عنوان حزب سیاسی ده قانون اساسی قابل تعدیل است، مذاکرات در هر جایی که میخوان دفتر باز میکنن و همسال از قبلا گفته نشده بود. چیزی که شما رو اشاره کردین اکثر عملای آنی میتونست داشته باشه، این مسئله استراتژیک است و ما فکر میکنم که طالبا طبیعتا باید اکثر عمل نشان بدن که او اکثر عمل جدی باشه و او هم استراتژیک باشه.
انتظار چی کرده میتونه مثلا از اکثر عمل که شما گفتین جدی چیگونه انتظار میتونیم داشته باشیم؟
باور من این است که در همچو حالات در مذاکرات جوانب به زودی در مواضع خود تغییر نمیارن، چند از نیمه کنن، اما من خوشباور به دلیل ازی هستم که فرصت های مساعد شده که میتونه زمینه مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان مساعد شد.
حکومت افغانستان میگه که بدون قید و شرط با طالبان مذاکره میکنیم و این بار اول است که در لحن حکومت افغانستان همچون نرمش در برابر طالبان دیده میشه. دیگه چی اقدامات لازم است که حکومت او را به جا بیاره، او را روی دست بگیره تا طالبان تشویق شوند و واقعا به پروسه صلح افغانستان بپیوندند؟
باور من این است که هر چقدر فشار منطقی به طالبان بیشتر شده بره و موضوعات واضح‌تر بیان شده بره و همچنان کنفرانس های بین‌المللی که در این راستا دایر میشه زود یاد او هم این سیاست ها تعقیب شوه و کسایی که این را تایید کرده این را به شدت پیگیری بکنن، باور من این است که این پیشنهادات در نهایتش نتیجه خواهد داد.
گفتگوی بود با نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در مورد طرح رئیس جمهور غنی جهت گفتگوی صلح با طالبان. حکومت افغانستان انتظار دارد تا طالبان رسماً موضعشان را در این مورد اعلام کنند. نظر شما در این مورد چیست؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-4620. این هم پیام یکی از مخاطبان ما.
همین دفعه آقای اشرف غنی گپای خوب گفتن در مسئله صلح. چیزی نیشتن و تمام گپای تر خوب گفتن برای طالبا. طالبا اگر دروغ نمگد به مصر حاضر شود. اگر ما گروه سیاسی طورت برسنیات میشناسم، این صندوق بفرمایی کرد طالبا دروغ نمگد که ما در افغانستان نفوس دارم. بفرمایی اگر خود اسلام مصراب میکنه خود مگه ما اسلام هستم، از افغانستان هستم، نفوس دارم به افغانستان. بفرمایی این گز این میدان. بفرمایی با پالی صندوق، این صندوق آماده است، صندوقی پارلمان آماده است، شورای ولایتی، رئیس ریاست جمهوری هم در پشت سر. بفرمایی.
چشم، برای پیام های شما هم در مورد پیشنهاد صلح رئیس جمهور غنی با طالبان و انتظار شما از این گروه هستیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد اوضاع در سوریه به شما خواهیم گفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز نشست فوق العاده را در مورد بحران غوطه شرقی برگزار کرده. بیشتر تا دقایق دیگر. اما حالا در مورد ادعای رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برایتان میگوییم. سیما سمر میگوید شماری از افراد متهم به جنایات جنگی و بشری هنوز هم در دولت این کشور کار می کنند. خانم سمر در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که حکومت توانایی تحت پیگرد قرار دادن این افراد را ندارد، اما ریاست اجرایی از اراده قوی حکومت در این خصوص سخن می زند. نورالله شایان گزارش می دهد.
در حالی که تصویر جنگ‌های داخلی و خاطره‌های بد از روزهای خونین هنوز هم در اذهان مردم زنده است، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخی متهمان جنایت جنگی و بشری هنوز هم در دولت کار میکنند. سیما سمر در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که متاسفانه دولت افغانستان قادر نیست تا جرایم جنگی و بشری گذشته را به بررسی گیرد و افزود که باید متهمین به تخطی‌های حقوق بشری از بازمانده‌های قربانیان و مردم معذرت بخواهند.
متاسفانه حکومت افغانستان یا دولت افغانستان توانمندی برخورد به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری گذشته را نداره، اما حکومت افغانستان مسئول است که به شکل از اشکال درد و رنج مردم افغانستان برای التیامش تلاش بکنه.
سخنگویان ریاست جمهوری در مورد گفته‌های خانم سمر خاموشی اختیار کردند. خانم سمر هرچند از افشای نام‌های این متهمان خودداری کرد، اما افزود که مردم متهمین جنایت جنگی را میشناسند. این در حال است که به تازگی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در 37مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است دولت معذف است تا ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشری را بررسی و تحقیق کند. پیش از آن برای نخستین بار محکمه بین المللی جرایم دریافت شکایات و تحقیق در مورد ادعاها به خاطر ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان پس از ماه می سال 2003 را آغاز کرده و 1.17 میلیون شکایت آنلاین را ثبت کرده است. زمان بررسی این شکایات تا هنوز مشخص نیست. تا حالا هیچ گونه تحقیق بین المللی در مورد رخدادها و وقوع جرایم جنگی در افغانستان صورت نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها در بیش از 3.5 دهه اخیر رژیم کمونیستی در حمایت اتحاد شوروی سابق، حکومت مجاهدین و سپس طالبان به دست داشتن و ارتکاب چنین جنایت‌ها متهم شدند. در این حال ریاست اجرایی میگوید حکومت با ناقضین حقوق بشر مطابق به احکام قانون برخورد خواهد کرد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که هرچند متهمان جنایت بشری 3 یا 4 دهه گذشته از سوی حکومت قبلی عفو شده، اما اگر اسناد دقیق در مورد این افراد وجود داشته باشد حکومت مکلف به پیگیری است.
اراده بسیار قاطع در سطح رهبری حکومت افغانستان وجود داره که با ناقضین حقوق بشر برخورد جدی صورت بگیرند. طبعا نهادهای عدلی و قضایی با توجه به قوانین نافذه کشور مسئولیت داره که این دوسیه ها را پیگیری کنه و آنچه قانون حکم میکنن بالای هر فرد و هر مقام و غیر مقامی که باشد و قانون تطبیق شود.
و همچنان از کمیسیون حقوق بشر خواست تا دوسیه ها و یا اتهاماتی که بالای افراد وجود دارد آن را با حکومت شریک کند. اما لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از عدم اراده سیاسی حکومت برای محاکمه ناقضین حقوق بشر سخن میزند و به این باور است که عدم محاکمه جنایتکاران جنگی سبب ادامه خشونت ها در افغانستان شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اکنون در مورد بحث‌ها روی منطقه برایتان می‌گوییم که ظرف روزهای اخیر صدها تن در آن کشته شدند. غوطه شرقی در سوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز نشست فوق‌العاده را در مورد بحران این منطقه برگزار کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد بحران سوریه در ژنو سوئیس آغاز شد. بریتانیا خواست تا این نشست فوری وضعیت بشری در غوطه شرقی را به بحث گیرد. جولیان برایتویت سفیر بریتانیا در شورای حقوق بشر با ارسال نامه‌ای خواست تا از جرایم جنگی حساب گرفته شود، تحقیق مستقلانه در مورد غوطه شرقی صورت گیرد و اجازه ورود برای گروه‌های امدادرسانی در این منطقه داده شود. رونالدو گومز سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه گفت در متن قطعنامه برای تحقیق و کمک رسانی برای غوطه شرقی درخواست خیلی جدی شده است.
Among other things, the resolution calls for an urgent need for.
در کنار سایر مسائل، قطعنامه خوان نیاز فوری برای حسابدهی از جرایم توسط تمامی جوانب شده. رد دسترسی برای رساندن کمک‌های بشری شدیداً تقبیح می‌شود. قطعنامه می‌خواهد تا مقام‌های سوریه برای کمک رسانی اجازه انتقال کمک‌ها و خدمات صحی را به صورت آزاد بدون محدودیت و دوامدار در غوطه شرقی فراهم کنند. همچنان خواسته می‌شود تا کمیسیون تحقیق در مورد سوریه بررسی های همه جانبه و مستقل را در مورد وضعیت غوطه شرقی انجام دهد. انتظار می رود تحقیق کننده ها در مورد بحران غوطه شرقی در ششم ماه مارچ یعنی روز سه‌شنبه گزارش بعدیشان را درباره امین منطقه نشر کنند. در عملیات دو هفته‌ای در غوطه شرقی، منطقه‌ای که در نزدیکی دمشق در محاصره نیروهای حکومتی قرار دارد، صدها تن کشته شدند. صدها هزار تن دیگر هم به کمک‌های فوری نیاز دارند، اما دروازه‌های این شهر در حال حاضر برای کاروان‌های امدادرسانی بستند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خانه تطبیق آتش‌بس سی روزه در تمامی سوریه شده، چیزی که شنبه گذشته صادر شد، اما تا هنوز از تطبیق آن هیچ خبر نیست و بحران بشری در این کشور هنوز هم در حال افزایش است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برمیگردیم به یک مسئله مربوط به افغانستان. احتمال می رود 100,000 شاگرد در 3 سال گذشته از آموزش در هرات باز مانده باشند. این را رئیس معارف هرات گفته. اما دلیلش چیست؟ شاپور صابر خبرنگار ما در هرات به شما می گوید.
در جریان 3 سال اخیر 100,000 شاگرد دختر و پسر در ولایت هرات مکتب را ترک کردند. عبدالرزاق عمدی رئیس این اداره ضعف اقتصادی خانواده ها، مشکلات امنیتی و کمبود استادان زن را از عمده ترین دلایل این موضوع عنوان می کند.
در قسمت کسایی که از مکاتب ترک تعلیم میکنن هم آمار خیلی دقیق نداریم، اما احتمال میره که بنا به علل مختلف از ادامه تعلیم یعنی تا صنف 12 چیزی قریب به 100,000 تن از شاگردان به دلایل مختلف اقتصادی یا هر عامل دیگری باز مانده باشن.
رئیس معارف فهرات در جریان کمپاین شمولیت اطفال به مکتب در سال نو تعلیمی گفت که هزاران کودک نیز در این ولایت از رفتن به مکتب محروم ماندند. او ابراز امیدواری کرد که این کمپاین بتواند زمینه را برای شمولیت این کودکان به مکتب هموار سازد.
چیزی قریب به 300 هزار شاگردان که واجد شرایط شمولیت به مکتبن، یعنی بین سن 7 تا 18، اینها احتمالاً از مکتب باز ماندن و این رقم خیلی سرسام آور و خطرناک است که اگر واقعا ما در ولایت هرات قریب به 300 هزار تن واجد شرایط شمولیت به مکتب داشته باشند که یا شامل مکتب نباشند و یا از تعلیم باز مانده باشند، خب یک خطر بسیار بزرگی هست که در آینده این شهر و این ولایت تهدید می‌کند.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات توجه به معارف را یکی از اولویت‌های اصلی اداره ملی هرات عنوان کرده تاکید می‌کند که آنان کوشش می‌کنند تا این نگرانی‌ها را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهند.
ما با گونه جدی چنین گزارش‌های را مورد بررسی قرار می‌دهیم از طریق تیم‌های تخصصی و طبیعتاً یکی از جمله اولویت‌های کاری مقام ولایت هرات حمایت از معارف، توجه به انکشاف معارف و بلند بردن کیفیت تدریس در مکاتب.
کارشناسان در غرب افغانستان این موضوع را بسیار خطرناک توصیف می‌کنند. عبدالقادر کامل یکی از کارشناسان سیاسی در ولایت هرات هشدار می‌دهد اگر حکومت افغانستان برای برطرف کردن این مزل اقدام فوری نکند، این افراد به دام استخبارات کشورهای منطقه خواهند افتاد.
وقتی اینا از نعمت سواد و دانش محروم بشن، استخبارات منطقه میتونه که به خاطر تقویت صفوف خود از اینا سربازگیری بکنه.
در سالهای اخیر مخالفان مسلح دولت شاگردان مکاتب به خصوص دختران را در ولسوالی های شیندند، پشتون زرخون، گلران و کشک کنه تهدید کرده بودند که از رفتن به مکتب دست بکشند. به دنبال این برخی از خانواده ها از ترس مخالفان دولت مانع رفتن دخترانشان به مکتب شدند، اما مقامات محلی میگویند کوشش دارند تا با میانجیگیری بزرگان محل با طالبان این مزل را برطرف سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
پیش از پایان یافتن نشرات امروز رادیو آزادی در مورد یک پیشبینی اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده برایتان میگوییم. کره زمین امروز شاهد عبور یک سنگ از کنارش خواهد بود. بیایید از فرشته نگاه بشنویم که این چگونه اتفاق میافتد.
گزارش ها می رسانند که امروز 2 مارچ یک سنگ آسمانی به فاصله 113 کیلومتر از زمین عبور خواهد کرد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی اسپیس، کلانی این سنگ آسمانی برابر یک بس شهری تخمین شده که 2018 DV1 نامگذاری شده است. ناسا فاصله عبور این شعاب از زمین را پیش بینی کرده و گفته که طول آن 7 متر است. ستاره شناسان شرکت فضایی ناسا این سنگ فضایی را از طریق یک تلسکوپ واقع در ایالت آریزونای آمریکا تشخیص دادند. یک شنبه هفته گذشته نیز از عبور یک سنگ آسمانی به فاصله 315 هزار کیلومتر از زمین گزارش شد. پیش از این نیز با عبور سنگ‌های آسمانی از نزدیک کره زمین همواره این نگرانی وجود داشت که ممکن با زمین برخورد کنند. ساینسدان‌ها فکر می‌کنند که 65 میلیون سال پیش در اثر اصابت زمین با یک سیاره دیگر نسل دایناسورها از بین رفته. در 20 آگست سال گذشته میلادی یک سنگ آسمانی به نام فلورنس از نزدیکی کره زمین عبور کرد، اما هیچ خطری را به زمین به بار نیاورد. بر اساس تخمین ها فاصله ستاره فلورنس در انگام عبور از نزدیکی زمین حدود 7 میلیون کیلومتر بود.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. فقط برای 12 ساعت از شما اجازه میخواییم. اما سر ساعت 7 صبح فردا بازم با خبرهای مهم و جالب با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها شنیده میتوانید. خدا نگهدار، شبتان بخیر.